کرد به این عنوان که این دانشجو از عهدش تخلف کرد رو محکوم کنه. اینجا بحث مسئولیت قانونی مطرح نیست، ولی مهندسی که طبق قانون ملزم امر نظارت بر ساخت و ساز اگر کوتاهی بکنه صورت، اینجا ضمانت اجراهای قانونی برای او پیش بینی شده و این مرز بین مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی است. و اما واژه مسئولیت که ما در فارسی زیاد استفاده میکنیم، ریشه این کلمه عربی است و واژه های مشابهش مثل سائل و مسئول که اسم مفعولش هستش، یعنی سائل یعنی درخواست کننده، مسئول یعنی کسی که از او درخواست می شود یا کسی که باید پاسخگو باشد. این پاسخگویی در قلمرو حقوق فرع بر اختیار داشتن است. ما انسان رو موجودی مختار فرض میکنیم. به قول مولانا، این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. ای سنم عقل کی حکم میکند بر چوب و سنگ، عقل کی چنگی زند بر نقش چنگ. یعنی شما وقتی نگاه میکنید تاریخ کلام رو میبینید، بحثای طولانی وجود داشته در مورد اینکه انسان موجودی مختار است یا موجودی مجبور. در علم حقوق این امر ثابت شده است یا مفروغ عنه تلقی می شود که انسان ها موجوداتی مختار هستند. اگر انسان مختار نبود، برپایی روز قیامت و حساب و کتاب امر لغوی می شد. پس انسان مختار است و به لحاظ اختیاری که داره باید جوابگو باشه. و اما مسئولیت در واقع در تقسیم بندی هایی که ارائه میشه به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم بندی میشه. هر کدوم از این انواع مسئولیت در واقع مبانی خاصی دارن، علاوه بر اون قوانین ویژه‌ای هم برای اونها وجود داره. به عنوان مثال ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که سال 1339 به تصویب رسیده، مبنای مسئولیت رو تقصیر معرفی میکنه. این نکته ایه که در واقع تمام دانشجویان حقوق بایستی ازش آگاه بشن. به عنوان یک بحث بسیار جدی وقتی میخوان در مورد مسئولیت کسی اظهار نظر بکنن، بایستی بدونند آیا اون فرد مرتکب تقصیر شده یا نشده. و خود تقصیر هم چیزی نیست جز تعدی و تفریط. ما وقتی میگیم کسی مقصره باید خسارت رو جبران بکنه، یعنی به موجب قانون از تعهدات و تکالیفش عدول کرده، تعهدات رو نقض کرده، یا عرفاً کاری رو باید انجام میداده که انجام نداده. در واقع تعدی به معنای زیاده روی و افراط در یک امر عرفی است و تفریط به معنای کوتاهی عدم انجام از مقوله ترک فعل. مهندس ناظر ساختمان که وظیفه داره نظارت بکنه به امر ساخت و ساز، وقتی یک مسافرت یک ساله میره و عملا کار نظارت رو ترک میکنه، این شخص دچار تفریط شده، یعنی وظیفه ای رو که انجام داده به درستی انجام نداده. بنابراین اینجا موضوع مسئولیت مطرح هستش. در قانون مدنی شما با مفاهیم در واقع تقصیر مصادیقش آشنا بشید. ماده 953 قانون مدنی میگوید تقصیر هم از تعدی و تفریط است. ببینید پایه مسئولیت مهندسین ناظر تقصیره. این پرسش جدی است که تقصیر چیست تقصیر طبق ماده 953 قانون مدنی اهم از تعدی و تفریط. خود تعدی یعنی زیاده روی از حد متعارف، تفریط یعنی کوتاهی. خب این جایی قانون وجود نداره. شما اگر ماشین رو به دوستتون میدید بره شمال برای تفریح، ولی دوستتون صندوق عقب رو پر آجر و بتن و مسائل ساختمانی میکنه و فنر ماشین میشکنه، اینجا دوچار دوست شما دوچار تعدی شده و چون تعدی به مال کرده باید خسارت رو جبران بکنه. تفریط به معنی خودداری کردن. اگر کسی به مسافرت میره میگه به همسایه قبول میکنه که گلدونا رو آب بده یا پرنده ها رو آب بده یا کشاورزی حیوانات رو میسپره که دیگری مراقبت بکنه، ولی اون مراقبت نمیکنه، آب نمیده، میاد ببینه حیوانات تلف شدن. اینجا موضوع تفریط مطرح میشه و جبران خسارت بر اساس تقسیم به درستی محقق میشه. پس این واژه ها رو ما ناگزیر هستیم که به خوبی بشناسیم. واژه تعدی، واژه تفریط، واژه بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات. ببینید مجموعه تکالیفی که یک وکیل، یک پزشک، مهندس باید انجام بده، نظامات حرفه‌ای، ولی اینها رو به درستی انجام نمیده. این هم مصداق در واقع تقصیر و ایجاد مسئولیت محسوب می شود. قوانین مربوط به موضوع رو دقت بکنید، چون دانشجویان حقوق معمولا در دانشکده با قانون مدنی و قانون مجازات به خوبی آشنا میشن، ولی فرصت کافی به اونها داده نمیشه تا با مسائل مربوط به حقوق شهرسازی هم آشنا بشن. در واقع حقوق شهرسازی و حقوق ساختمان دو شاخه حقوقی ناشناخته در دانشکده‌های حقوق هستند. به این دلیله که وقتی از اونا سوال میشه درباره مقررات ملی ساختمان اطلاعات زیادی ندارن، ولی دانشجویان عمران در واقع با این مقررات آشنا میشن. ولی مشکل آموزشی که وجود داره برای اون گروه از دانشجویان اینه که اونجا فرصت زیادی نیست که با مبانی حقوق بیشتر آشنا بشن. یعنی وقتی از قواعد مربوط به ساخت و ساز صحبت میشه باید ابتدا از جایگاه حقوق ساختمان صحبت بشه، ویژگی های این شاخه نوین حقوقی، ارتباط این شاخه با حقوق محیط زیست، ارتباطش با حقوق اراضی و املاک، با حقوق ثبت. خب این کاستیه که در دانشکده های معماری و شهرسازی و عمران وجود داره، ولی در رشته حقوق اینها رو مطالعه میکنن دانشجو، در عوض فرصت مطالعه حقوق ساختمان براش وجود نداره. حال برای اینکه مخاطبان مطلع بشوند چه قوانینی مربوط به در واقع موضوع مسئولیت مهندسان ناظر هست، من اشاره کلی میکنم به قانون مدنی، ماده 333 قانون مدنی در مورد مسئولیت مالکان ساختمان‌ها، دیوارها و عمارات صحبت می‌کنه. در واقع اگه از نظر تاریخی بخواهیم موضوع رو بررسی بکنیم، باید توجه بکنیم سال 1307 جلد اول قانون مدنی به تصویب رسید. خب در این مقطع زمانی هنوز بحث مربوط به نظارت مهندسان و نظارت حرفه‌ای وجود نداره. اون چیزی که هست معمارانی هستند، کارگرانی هستند که تحت آمریت مالک اقدام به احداث ساختمان میکنن. به این دلیلی که در قانون مدنی آمده اگر این ساختمان خراب شد مسئولیتش با مالکه، به لحاظ اینکه سایرین به دستور مالک هست که عملیات ساختمانی رو انجام میده. البته در رویه قضایی سال 1326 نمونه هایی از آرا رو ما در دیوان عالی کشور داریم که اگر یک عمله دیوار ریزش بکنه و دچار مرگ بشه، اونجا دیوانالی کشور نظر داده که کسی که آمریت داشته و به او امر کرده به عنوان مثال زیر پی یک ساختمانی رو بکنه و بنابر دستور مستقیم با او این کار رو کرده، اونجا مسئولیت هایی رو پیشبینی کردن، ولی قوانین منسجمی مربوط به موضوع در واقع مهندسین ناظر وجود نداشته. و اما قانون مدنی رو اگر بخواهیم در زمان مسافرت بکنیم و سایر قوانین مرتبط رو ببینیم، میرسیم سال 1339 که اونجا قانون مسئولیت مدنی نوشته شده، نظریه تفسیر اونجا مطرح شده، و سال 51 که قانون نظام معماری و کنترل ساختمان نوشته میشه. چون اشاره هم میکنه اکثر خاطبان دانشجویان در واقع عمران هستن، من یه مقدار وزن مسائل فنی رو بیشتر میکنم که قابل استفاده برای اونها باشه. بله، سال 1351 در واقع سالی هستش که قانون نظام معماری و ساختمان به تصویب میرسه و موضوع مربوط به نظارت افراد متخصص بر امر ساختمان سازی پیش بینی میشه. سال 74 ما مواجه هستیم با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. یعنی اگه قوانین رو به قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تصویب کنیم، مهمترین قانونی که دانشجویان عزیز معماری و عمران باش روبرو میشن زمانی که میخوان برن و در واقع امر نظارت رو مجوزش رو بگیرن، همین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال 74 و آیین‌نامه اجرایی اونه. مخصوصا ماده 33 آیین‌نامه اجراییش رو ما خیلی سر و کار داریم، چون بر اساس اون آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان در 22 مبحث تهیه شده که در مبحث اول راجع به تعاریف که ما صحبت میکنیم، بحث مربوط به نظارت رو ما داریم، همینطور مبحث دوم راجع به نظامات اداری هست، و مبحث 12 مربوط به ایمنی و حفاظت در حین کار که در ارتباط با پرونده های ساختمانی کاربرد زیادی داره. همینطور من اشاره بکنم قانون مجازات اسلامی مواد گوناگونی داره که مربوط به امر ساختمانه و مسئولیت مهندسان ناظر، که سال 1352 این قانون به تصویب رسیده. ما به تدریج که بیریم جلو در مورد این قوانین صحبت خواهیم کرد. ببینید، مسئله مربوط به نظارت رو در مبحث اول مقررات ملی ساختمان به این صورت تعریف کرده که مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات و نقشه های فنی منظم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمانی انجام میشه. خب، یه مقدار این نظارت به طور پیوسته و در طول شبانه روز صورت بگیره، یه مهندس بیشتر از یک ساختمان رو نمیتونست نظارت بکنه، بنابراین منطقی نیست به لحاظ چون این پیامدی که وجود داره و به دلالت عقلی ما باید قبول بکنیم که نظارت مستمر یعنی نظارت متعارف، یعنی اینکه مراحل گوناگون عملیات ساخت رو مهندس مراقبت داشته باشه. بله، همینطور که فرمودن مهندس ناظر با مهندس مقیم تفاوت داره، مهندس ناظر با مهندس مجری تفاوت داره. یک کسی که در کارگاه به طور پیوسته وجود داره به عنوان مهندس مقیم، او رو ما مهندس ناظر محسوب نمی کنیم. مهندس ناظر ممکنه چندین ساختمان رو تحت نظارت داشته باشه. منتها نکته اینه که حالا بعدها شما که دانشجو هستید و امر مهم نظارت بر ساختمان رو به عهده میگیرید، از نظر حقوقی قبول نظارت کار بسیار دشواری است، به لحاظ اینکه تخلفاتی که ممکنه مهندسان صورت بدن و این تخلف منجر به ورود خسارت مالی یا جانی بشه، حتی در صورت فوت مهندس هم این مسئولیت منتقل میشه به اموالش، ماترکش و ورثش باید جوابگو باشه. ما مواردی رو داریم که مهندس ناظر تخلف کرده، فوت کرده، الان اومده علیه ورثش طرح دعوا کردن. پس ببینید بحث نظارت محدود به حیات مهندس ناظر نیست. خب قید استمرار مشخص شد. نکته بعد در واقع توجه به این نکته است که یک ساختمان نمیتواند بدون ناظر باشه. یعنی وقتی پروانه ساختمان صادر میشه باید مهندس ناظر ساختمان هم مشخص باشه، تا زمانی که پروانه اعتبار داره مهندس هم وجود داره. پس اگر قرار تغییر ایجاد بشه و مهندس تغییر بکنه مهندس ناظر، تا زمانی که به طور دقیق و قانونی این تغییر ثبت نشده، همون مهندس سابق مسئولیت های نظارت رو بر عهده داره. برخی از مهندسین تصور میکنن همین که اعلام بکنن من نمیخوام نظارت این ساختمون رو داشته باشم، همین کفایت میکنه. اینجا ببینید چون دو گروه از دانشجویان مخاطب ما هستن، دانشجویان حقوق و مهندسی، ببینید با وکالت این رو مقایسه بکنیم. در موضوع وکالت، وکالت یه عقد جایزه، یعنی شما هر زمانی میتونید اگر وکیل هستید اعلام بکنید که من فسخ میکنم و از این تاریخ به بعد نمیخوام وکیل شما باشم، اشکالی هم نداره. ولی در بحث مربوط به نظارت باید مهندس ناظر اعلام بکنه یک مهندس دیگری جایگزین او بشود، در سامانه تثبیت بشه، شهرداری بپذیره و بعد مسئولیتش برطرف میشه. این مقایسه ها میتونه خیلی کمک بکنه. ببینید در بحث مربوط به مهندس ناظر یه سری محدودیت هایی وجود داره. به عنوان مثال نمیتونه کسی که ناظره نظارت ساختمان خودش رو به عهده بگیره. یه کسی میخواد جایی رو بسازه، یا خب مهندس ناظرش هم خودم باشم. نه، اینجا در واقع امر نظارت ایجاب میکنه که یک شخص بی‌طرفی این کار رو انجام بده. همینطور دقت بکنیم ما در بحث قضاوت برای عقیده هستیم که قضاوت تعطیل بردار نیست، عدالت تعطیل بردار نیست. شما هر زمانی اگر اتفاقی به وجود بیاد حق دسترسی به عدالت و دادگستری رو باید داشته باشید. به این دلیله که در دادگستری ها ما کسی رو داریم به نام قاضی کشیک. یعنی در طول شبانه روز اگر در دور حتی تعطیلات قتلی اتفاق بیافته، بلافاصله اعلام میکنن قاضی کشیک بیاد سر صحنه و این مفهوم عدالت دائمی هست. در مورد مهندسین هم ما باید دقت بکنیم که امر نظارت بر ساختمان نباید تعطیل بشه. به این دلیله که اگر مهندس ناظر به مسافرت طولانی میره، اگر به سفر حج میره، نمیتونه بگه امر نظارت رو ما تعطیل میکنیم تا من برگردم. اینجا بحث نظارت باید به هر حال کانون تدبیری به کار بگیره، مثل دادگستری که قاضی کشیک داره. اینجا هم بایستی مهندسی باشه که در دوره غیبت موجه مهندس ناظر بر عهده بگیره امر نظارت رو. خب ما در ارتباط با موضوع در واقع نظارت بر امر ساختمان باید به این نکته هم توجه بکنیم که نظارت به دو صورت انجام میشه، نظارت حاکمی و نظارت حرفه‌ای. خیلی جالبه که ماموران شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، کارشناساش و مهندسان ناظر بر امر ساخت و ساز نظارت میکنن، ما با کمال تأسف به طور گسترده شاهد تخلفات ساختمانی هستیم و اینقدر این تخلفات گسترده هست و شهرها اینقدر سریع دارن بدون ضابطه رشد میکنن که بحران‌های بزرگی رو ممکنه همین گسترش بیرویه شهرها به وجود بیارن. تئوری شهر وحشی که ما در کتاب حقوق شهرسازی اون رو مطرح کردیم و در کتاب شهر در پرتو رویه قضایی هم ترویج شد، پیامد اقدامات خلاف قانون بخش‌های مختلف دولتی یا برخی از مهندسان و سازندگانه. نگاه اقتصادی به موضوع دارن، کسب درآمد و ثروت در واقع باعث شده که الزامات مربوط به ساختمان سازی نادیده بگیره، گرفته بشه و ارتفاع ساختمان ها به نحوی گسترش پیدا بکنه که حق نورگیری، حق روشنایی و حقوق ارتفاعی رو در واقع از سایرین و مجاورین سلب بکنه. در واقع اگر شما بخواید حقوق شهروندی رو در نظر بگیرید در امر ساخت و ساز، متوجه این نکته خواهید شد که تمام ساکنان یک محله نسبت به ساخت و سازهایی که در اونجا انجام میشه حق اظهار نظر دارن. این مبتنی بر امر دموکراسی محلیه و قاعدتا باید قوانین و مقررات به نحوی تصویب بشه که حق اظهار نظر همگانی برای پروانه ساختمان فراهم بشه، در حالی که الان قوانین شهرسازی ما از این جهت دچار خلأ هست. خب ما برای اینکه متوجه بشیم مهندسان چه وظایفی رو بر عهده دارن، لازمه که این تقسیم بندی رو با دقت بیشتری بهش توجه بکنیم که ما سه نوع مسئولیت قانونی رو برای مهندسان ترسیم میکنیم: یک، مسئولیت انتظامی، دو، مسئولیت مدنی، سه، مسئولیت کیفری. خب دانشکده حقوق در واقع اینها رو به دانشجویان آموزش میده. گاهی از مواقع این اتفاق میفته که عملی رو که شخص انجام میده، این عمل به طور مستقیم زیانی رو به فرد ممکنه وارد نکنه، ولی از نظر حرفه‌ای این کار خلاف محسوب میشه. خب اینجا بحث مسئولیت انتظامی، مثلا کارمندی که دیر به محل کارش میره، کارمندی که محل کارش رو رها میکنه بدون اجازه، بدون اخص مرخصی، قاضی دادگستری که پرونده رو طولانی میکنه، اطاله میده، با تأخیر رأی رو صادر میکنه، قاضی که عدالت رو بین دو طرف دعوا رعایت نمیکنه، اینها از مقوله تخلفات انتظامی هستند که معمولاً این نوع تخلفات در سازمان‌های مرتبط رسیدگی میشه. به عنوان مثال شورای انتظامی مهندسان رسیدگی میکنه به تخلفات، دادسرای انتظامی کانون وکلا یا دادسرای انتظامی قضات رسیدگی میکنن به تخلفات قضات یا وکلا و همینطور پزشکان. پس ببینید در مقوله مربوط به تخلف انتظامی، مرجعی که به تخلف رسیدگی میکنه اینها در واقع افرادی هستن که به همصنف‌های خودشون به تخلف اونا دارن رسیدگی میکنن. شاید شما بپرسید که مگه میشه یه قاضی به تخلف قاضی رسیدگی کنه، یه مهندس به تخلف یک مهندس رسیدگی بکنه؟ بله. ببینید از این زاویه شما موضوع رو بررسی بکنید که صاحبان یک صنف پیوسته در پی این امر هستند که صنف اونا عاری از افراد و عناصر منحرف باشه. در واقع یک مهندس ناظر ساختمان که مقید به قانونه در پی اینه که نام و نشان مهندسی طاهر باقی بمونه و کسی نسبت انحراف و فساد رو به اون نده. پس اولین گروهی که سعی میکنن عناصر ناصالح رو از خودشون دور بکنن کسایی هستن که صاحب اون حرفه هستن. پس طبیعیه که مهندسین ناظر، وکلای دادگستری، قضات دادگستری و تخلفات انتظامی همصنفای خودشون رسیدگی بکنن. دومین نوع مسئولیت در واقع مسئولیت مدنی است. ببینید، بذارید من مثال‌های عملی هم براتون مطرح بکنم برای اینکه درک موضوع در واقع بهتر و آسان‌تر بشه. مراجعه ای داره، مالک یک ساختمانی اعلام میکنه من امر ساخت و ساز رو به یک سازنده ای محول کردم، ساختمان دارای مهندس ناظره، ولی به دلیل عدم نظارت به موقع مهندس ناظر در واقع این ساختمان دچار انحراف شده و همین انحراف باعث شده که به من زیان وارد بشه. اینجا موضوع جبران خسارت مطرح میشه. شخصی شکایت داره، میگه سازنده دقت نکرده، مهندس ناظر دقت نکرده، امر بهره برداری از ساختمان انجام شده، در حالی که جواب در واقع تاییدی آسانسور نیامده، نرده های ساختمان وجود نداشته، ادفاع حریق و اعلام حریق وجود نداشته، ولی ساختمان رو مهندس تایید کرده و چون تأیید کرده بهره برداری از ساختمان رو و بعد زیانی به افراد وارد شده، الان مهندس ناظر باید جوابگو باشه. ببینید، مسئولیت مدنی هنگامیه که خسارتی به شخص وارد شده، به اموال وارد شده و موضوع جبران خسارت مطرح هستش. در مقابل اگر صدمه‌ای به جسم شخص وارد بشه، اینجا بحث مسئولیت کیفری مطرح میشه. یعنی اگر مهندس ناظر نظارت نکنه، این پرونده رو دقت بکنید، پرونده واقعی که اتفاق افتاده، شخصی عملیات ساختمان رو محول کرده، بنا ساخته شده، مهندس ناظر دقت لازم رو نکرده، سیستم ادفاع حریق وجود نداشته، پیرزنی که در واقع وسیله رو گذاشته روی گاز دچار آتش سوزی میشه، چون سیستم اعلام حریق و ادفاع حریق وجود نداشته، بر اثر دود و آتش این پیرزن خفه میشه و از بین میره. طرح شکایت میشه علیه شهرداری و سپس مهندس. مهندس ناظر اعلام میکنه من مسئولیتی نداشتم، به لحاظ اینکه امر ساختمان با من بوده، اون بخشش مربوط به تأسیسات میشده، ولی مهندس ناظر به عنوان اینکه باید امر بهره برداری از ساختمان رو تایید میکرده که هیچ مانعی وجود نداشته، اینجا محکوم به پرداخت دیه میشه. پس ببینید، در دو مورد مسئولیت ایجاد میشه، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری. مسئولیت مدنی با پرداخت پول درست میشه، با جبران خسارت، ولی در مسئولیت کیفری ضمانت اجرای حبس طبق ماده 616 قانون مجازات وجود داره در صورت فوت، و همینطور مجازات جزای نقدی ممکنه برقرار بشه. من به در واقع سوالای شما جواب میدم، ولی چند نکته است این رو هم بگم بعد که بحث تمام شد اون واقع سوالات رو مطرح بکنید، من فرصت رو در اختیار شما قرار خواهم داد. ببینید در مورد مسئولیت کیفری، ماده 616 قانون مجازات میگوید در صورتی که قتل غیر عمدی، بیشتر مهندسان که محکوم میشن همین ماده 616 است که به استناد این برای محکومیت صادر میشه، در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از 1 تا 3 سال و دیه محکوم خواهد شد. دانشجویان عزیز که در آینده یا وکیلن یا قاضی یا مهندس، دقت بکنن که اگر مهندس مهارت نداشت، مهارت لازم رو کسب نکرده یا نظامات مربوطه رو رعایت نکرده، این مقررات ملی ساختمان رو نرفته مطالعه بکنه که متوجه بشه از مرحله تخریب و خاک برداری مسئولیت شروع میشه، یه جایی رو دارن تخریب میکنن، مهندس ناظر ایستاده میدونه که اگه شمک نصب نشه احتمال ریزش دیوار وجود داره، این کودی که ایجاد شده وقتی رها میکنه بر اثر بارندگی ممکنه آب نفوذ بکنه دیوار مجاور و ساختمون ریزش بکنه، نظامات مربوطه رو رعایت نمیکنه، دیوار ریزش میکنه، خانه مجاور ریزش میکنه، 5 نفر فوت میکنه. اینجا طبق ماده 616 مهندس ناظر میتونه مسئول تلقی بشه. خب حالا من میبینم شما سوالات زیادی رو داری، من بر اساس این سوالات سعی میکنم جلو برم، فقط این نکته رو هم دقت بفرمایید که عملیات ساختمانی با اجازه مهندس ناظر آغاز میشه، یعنی اگه یه سازنده خودسرانه عملیات ساخت رو انجام بده اینجا مهندس ناظر مسئولیت نداره، زمانی که اجازه خاک برداری رو داد مهندس مسئولیتش آغاز میشه. یک مقایسه تطبیقی هم من داشته باشم، چون در مورد بحث نظارت و مسئولیت در کتاب حقوق ساختمان مفصل ما راجع به این موضوعات صحبت کردیم، شما میتونید به اون کتاب مراجعه کنید که همین سال 1399 توسط انتشارات مجد در واقع چاپ شد، یه حدود مثلا 400 صفحه کتاب هست، در پایان هر بخشش هم یک نمونه عملی اونجا قرار گرفته که میتونید مطالعه بکنید. پس دقت داشته باشیم که مبنای مسئولیت مهندسان ناظر از نظر قانونی تبصره 7 که براشون تکلیف مشخص کرده و در صورت وقوع قتل غیر عمدی طبق ماده 616 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. خب من یه مقدار برگردم ببینم اگر سوال شما دارید اینها رو بررسی بکنیم، راجبش صحبت بکنیم. خب اینا سوالای خیلی مهمیه که مطرح کردید شما در مورد مجری ذی‌صلاح. یادمون باشه که امر مربوط به ساختمان سازی طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، الان ساختمان هایی که داره ایجاد میشه وجود در واقع وجود طراح از جهت طراحی الزامی هستش، مهندس مجری ببینید در مورد اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجراییش در مورد مهندس مجری یا مجری ذی‌صلاح تعیین تکلیف کرده اصلا تردیدی درش وجود نداره. برخی از شهرها آمدن گفتن زیر 500 متر نیاز نیست به لحاظ هزینه هایی که تحمیل میکنه بحث مجری ذی‌صلاح یا مهندس مجری، ولی از نظر قانونی بله به اون درجه در واقع امر ساختمان سازی رسیده که امر ساخت به عنوان یک امر کاملا فنی توسط افراد صاحب صلاحیت صورت بگیره. اگر شما توجه داشته باشید به آمار پرونده های مربوط به تخلفات ساختمانی که در دادگستری مطرح شده و حقوق اشخاص بسیار زیادی که به دلیل مداخله افراد غیر ساده، افرادی که تخصص این کار رو ندارن، تجربه این کار رو ندارن، متوجه خواهید شد که مداخله یک فرد متخصص به عنوان مجری در کنار یک متخصص دیگه به عنوان ناظر میتونه اثرگذار باشه. ببینید، در مورد اگر کارفرما مجری زیست‌سلاح رو معرفی نکنه، از نظر قضایی، رویه قضایی چون اشاره کردید، بله، یه جاهایی ایجاد مسئولیت کرده و کارفرما رو هم مسئول جبران زیان‌های وارده تنقی کردن که در واقع مهندس مجری رو معرفی نکرده. مهندس ناظر ساختمان در واقع میتونه اعلام بکنه که وجود مهندس مجری طبق قانون نظام مهندسی و اینامه اجراییش لازمه که معرفی بشه، چون تمام مسئولیت های مدنی و کیفری موضوع مربوط میشه به مهندس مجری که عملیات اجرایی رو داره انجام میده. بنابراین به نفع خود مهندسان ناظره که تأکید بکنن که مهندس مجری در واقع تعیین بشه، انتخاب بشه و عملیات اجرایی ساختمان تحت نظارت مستقیم مجری زیست‌سلاح انجام بشه. الان هم نظام در واقع این کار رو انجام میده. کسایی که اجازه در واقع مجوز اجرا رو دارن، البته در قبال دریافت مبالغی که قراردادهای خاصی داره که خود اون قراردادها خیلی محل بحث و گفتگو هست که با کارفرمایان تنظیم میکنن، امر اجرا رو بر عهده میگیرن. خب، در مورد اینکه آیا مالک میتونه ناظر رو مجبور بکنه که هر روز بازدید بکنه از ساختمان، سوال خیلی خوبیه. ببینید، اگر ما بخواهیم متن قانون، یعنی تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری رو ازش تفسیر ادبی بکنیم، یعنی واژه ها رو فقط معنا بکنیم، ما میگیم تفسیر باید نظارت مستمر باشه. نظارت مستمر یعنی نظارت پیوسته. ولی یه قاعده اینو ما داریم و اون اینه که الفاظ قوانین و مقررات به طور متعارف تفسیر میشه. این تفسیری که ما داریم از واژه نظارت مستمر ارائه میدیم، این یک تفسیر واقع گرایانه و منطقی و منطبق با مقصود قانونگذار نیست. همونطور که در ابتدای صحبت خدمتتون عرض کردم، در همین کتاب حقوق ساختمان هم راجع به این موضوع خیلی بحث شده، منظور نظارت عرفی، نظارت مرحله‌ای و عدم وجود مانع برای نظارت مهندس ساختمان محسوب میشه. بنابراین این امر اولا در مراحل مختلف که حتما باید گزارش رو بده مهندس ناظر، از مرحله ابتدا که امر مربوط به خاکبرداری و بعد پیکنی و مرحله پی و بعد میرسه به مرحله در واقع اسکلت، و این 5 مرحله یا 6 مرحله به تدریج بایستی بازدید صورت بگیره. ولی الزام مهندس ناظر به اینکه هر روز این کار رو انجام بده، نه، این در واقع نه مبنای منطقی داره، نه مبنای عقلی داره، نه مبنای اقتصادی و مالی داره، چون قراردادی که تنظیم میشه با مهندس ناظر ساختمان، او در قبال ارائه خدماتش در زمانهای متعارف مبلغی رو دریافت میکنه. نمیشه بگی آ شما اینقدر مبلغ دریافت کردی، حالا هر روز بیا در واقع مثل صاحب کار به کارگاه سرکشی بکنیم، میشه همون بحث مهندس موقعی. خب، این هم در واقع بحث مربوط به زمانهایی که مهندس میتونه مراجعه بکنه. خب، آقای حمزه پوری، حالا من نمیدونم خودشون مهندس هستن یا دانشجو هستن، این سوال رو مطرح کردن که در واقع اگر مهندس ناظر گزارش رو بده ولی شهرداری اقدام نکنه چه مسئولیتی داره مهندس ناظر؟ ببینید تمام نیروی مهندس ناظر در قلمشه و در هیچ برخورد فیزیکی مهندس ناظر نمیتونه انجام بده. او وظیفه داره که امر مربوط به تخلف ساختمانی رو در واقع به شهرداری اعلام بکنه، به نظام اعلام کنه. منتها دقت بکنید این اعلام کردنه بعضی وقتا لازمش بازدید کردنه. ما مواردی رو میشنویم که به لحاظ اختلافی که مهندس ناظر پیدا میکنه شاید مالک اصلا به او اجازه ورود نده. این سوال میتونه دقیق ترش اینطور مطرح بشه آیه حمزه پوری که اگر مالک اجازه ورود مهندس ناظر رو نده، چون پاسخ پرسش شما معلومه، این که مهندس اعلام میکنه به شهرداری، نسخه دوم هم برای خودش نگه میداره که من فلان تاریخ اعلام کردم. البته دقت بکنید در مرحله خاک برداری و ریزش هایی که صورت میگیره در مرحله گود برداری ها گاهی از مواقع هستش که مهندس ناظر اینجا صرف اعلامش کفایت نمیکنه. اون خاک برداری رو که انجام میده ممکنه تحت نظر او انجام بشه، باعث ریزش ساختمان بشه و مجاورین در واقع از بین برن و تلف بشن. اینجا دقت بکنیم که یک قانونی هست به نام قانون خودداری از کمک به مصدومین، سال 54 این قانون نوشته شده که یک امر شاید اخلاقی رو وارد حوزه قانونگذاری کرده که اگر کسی ببینه اشخاصی در وضعیت خطر قرار دارن بدون اینکه به خودش لطمه‌ای وارد بشه کمکی به اونها نکنه، این جنبه مجرمانه در واقع پیدا میکنه. پس در حالت عادی و متعارف اگر مهندس ناظر اعلام بکنه به شهرداری که تخلف صورت گرفته، این در واقع بتون‌روزی مورد تایید نیست، این ستون‌ها مورد تایید نیست، این در واقع تخلفی که در احداث بنای مازاد داره انجام میشه، این رو باید اعلام بکنه و اعلام بکنه به شهرداری. ماموران شهرداری طبق همون تبصره 7 و ماده 100 باید جلوگیری بکنه. اگر این کار رو نکنن در واقع ساخته میشه میره کمیسیون ماده 100 که قالب بناهای غیر مجاز به همین صورته که مهندس ناظر اعلام میکنه، شهرداری توجه نمیکنه، که البته این توجه نکردنش خودش تخلفه و کمیسیون ماده 100 جریمه تعیین میکنه. کتاب رو هم پرسیدین، در واقع کتاب حقوق ساختمان هست با همین عنوان. اگر این اینستای ما وارد بشید در واقع فهرست کلی کتاب ها اونجا وجود داره، جلد کتاب حقوق ساختمان هم اگر روی اینترنت گوگل شما تایپ بکنید کتاب حقوق ساختمان دکتر کامیار رو جلدش میاد و میتونید در واقع اون رو مشاهده بکنید. خب ببینید در مورد بخشی از مسائل مربوط به حقوق ساختمان بحث برانگیزه و اختلاف نظر درش وجود داره و این اختلاف نظر به لحاظ برداشت هایی که از قانون از مقررات ملی ساختمان میشه، تعارضاتی که در برخی از مواد مقررات ملی ساختمان با قوانین اصلی وجود داره، با آیین‌نامه و با متن قانون. این اختلافاتی که برداشت‌های متفاوتی که از ضابطه‌ها میشه و با قاعده‌ها، چون طبق اصل 170 قانون اساسی قاضی دادگستری اگر آیین‌نامه‌ای رو مغایر قانون تشخیص بده مکلف اونو کنار بذاره، بهش توجه نکنه. چیزی که برای قاضی ملاک عمله وجود قانونه. قانون در معنای اولیش یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی. یه جایی ممکنه شما بگید فلان ماده از مقررات ملی ساختمان یا فلان ضابطه یا فلان دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی اینو گفته، قاضی بگه من قبول ندارم، به لحاظ اینکه از نگاه اون ممکنه این آیین‌نامه، این دستورالعمل، این بخشنامه مغایر قانون باشه. پس طبق اصل 170 قانون اساسی قاضی میتونه جاهایی که مصوبات قوه مجریه در هر سطحی مغایر قانون تشخیص داده میشه بهش عمل نکنه. بسیار خب، من دارم میبینم یه سری سوالات موردی هم در واقع انجام شده. اگه یه خورده سوالات رو به صورت فرمولی مطرح بکنید من خیلی ممنون میشم. آره، خب یه بخشی از موضوع مربوط به مسئولیت مهندسین ناظر، من میبینم سوال اومده در واقع حقوق مهندسانه. ببینید، با وقتی از مسئولیت صحبت میکنیم مثل یک سکه که دو رو داره. یه سکه، یک طرف این موضوع مسئولیت و تعهده، یک طرف دیگرش حقه. یعنی مهندس ناظر در قبال تعهداتی که به عهده میگیره برای حقوقی هم متصوره. اولین مسئله دریافت اجرت کارهاییه که داره انجام میده. بنابراین اگر ناظر ساختمان بیش از اون چیزی که محول شده در واقع کاری رو انجام بده، اینجا بحث اینه که آیا میتونه مبلغی رو مطالبه بکنه یا نه. اولین قاعده که باید بهش توجه کرد بحث عدم تبرعه. یعنی هر کس، این از قانون مدنی برمیاد، هر کس بنابر درخواست دیگری کاری را انجام دهد که عرفاً برای اون کار اجرتی مقرر شده، اینجا مستحق دریافت اون مبلغ هست. منتها ببینید، این که میگه اجرتی برای اون عرفاً ترسیم شده، میگه به راننده کمپرسی میگه دوتا ماشین آجر میشه بیاری خالی بکنی، از مثلا کارخونه اینا رو بیاری. خب برای یک راننده کامیون عرفاً اجرته، نمیتونه وقتی مسئله رو آورد بگه خب یه چایی بخور دست درد نکنه خداحافظ شما. نه، اینجا اجرت تعلق، ولی مبناش عرفیه. حالا خانوما جمع شدن با هم سبزی پاک کردن برای آش نظری، میتونه خانوم همسایه بگه خب من دو ساعت نشستم اینجا سبزی پاک کردم، اجرت من رو باید بدی. نه، عرفاً برای این اجرتی در نظر گرفته نمیشه. توی خیابون دارید میرید، یه هرایدی خاموش شده، رانندش میگه هول بدید روشن بشه، حالا کمک کردید شما روشن شد، نمیتونید بگید خب من انرژیمو گذاشتم پس باید مبلغی، عرفاً براش اجرتی نیست. ولی در مورد مهندسی که بنابر درخواست مالک و زینف این کار رو انجام میده، البته دقت بکنید گاهی از مواقع این درخواست وجود نداره. خودسرانه اگه کسی کاری رو انجام بده و مورد قبول زینف نباشه، تعهد ایجاد نمیشه. ولی اگر بنابر درخواست او باشه، اینجا اجرت المثل بهش تعلق میگیره. یعنی کارشناس میاد بررسی میکنه، میگه در واقع با توجه به حجم کاری که گذاشته شده، وقتی که صرف شده، این مقدار مهندس مستحق دریافت هست. این یه قاعده کلیه.
استاد صدای من رو داری؟
آره، اینم سوال خوبیه که
آقای دکتر صدای من هست؟
باشی، من فکر میکنم مطرح کردن. در صورت که مالی یا پیمانکار از دریافت دستور کار امتناع میکنه. ببینید، شما اولین کاری که میکنید مشخصات نشانی در واقع زینب مالک و سازنده رو میگیرید، از شرح داریم. خیلی جاها شما میتونید از اظهارنامه رسمی دادگستری استفاده بکنید، مخصوصا جاهایی که بار حقوقی داره، نامه هایی که ارسال میشه. این رو وکلا خیلی از این ابزار مناسب استفاده میکنن، مهندسین هم میتونن این کار رو انجام بدن. در واقع اون مالکی که باید یه سری دستوراتی رو انجام بده و تحت ارشادات و راهنمایی های مهندس ناظر انجام بده، ولی این کار رو نمی کنه، شما از طریق اظهار رسمی دادگستری همون موضوع رو بهش ابلاغ می کنید در فرایند اجرای کار. اگر جایی رو کاری بازید اجازه نمی ده، شما تأخیر در کارتون میتونه محدودیت آور باشه. بعضی از مواقع هست که واقعا درست میگن مهندسان، ولی از نظر اثباتی دلیل ندارن. یا آقای قاضی من رفتم در بسته بود، آقای قاضی رفتم اجازه نداد. خب اینا از قضیه مدت ها گذشته، دسترسی به شهادت شهود نداره. اینجا خیلی راحت با یه اظهارنامه رسمی میتونید مراتب رو اعلام بکنید. خب من این سوالا رو دارم میخونم، ولی مدیر جلسه اگر یه موقع تشخیص دادن که به طور در واقع شفاهی هم میخواد موضوعی مطرح بشه، مشکلی نداره.
آقای دکتر صدای منو نداری؟ دوستان شما صدای منو اگر دارید یه فیدبک بدید که استاد
ببینید. ببینید اینجا هم در واقع آقای قلی پور این سوال رو مطرح کردن که در اجرای ساختمان مالک از ناظر تمکین نکرده و خلاف عمل کرده. یعنی تشخیص ناظر این بوده که اقدامی که صورت گرفته مغایر قانون مراتب هم حتما اعلام کرده به شهرداری. ناظر گزارش خلاف رو درست اعلام کرده و این خلاف مثل بار ستونهای ساختمانی رو افزایش داده که قبلا اون بله این میتونه خطر آفرین باشه، مثلا دو طبقه سه طبقه رو خاصه اضافه در واقع تحمیل کنه، بار اضافه بیاد روی ساختمان. کلا سازه زیر سوال هست، میگن ناظر ادامه کار رو نظارت کنه و توقف کار رو نده. ببینید اینجا الان باید شهرداری بلافاصله موضوع رو در کمیسیون ماده 100 مطرح بکنه و اینجا کمیسیون ماده 100 قطعا با توجه به گزارشی که مهندس میده و اعلام میکنه خلاف اصول سگانه بهداشتی شهرسازی و فنی هستش، اینجا دستور توقف کار در واقع به انضمام رفع خلاف صادر میشه. الان مسئولیت در واقع مهندس ناظر انجام شده با گزارشی که داده و گزارش دومی که اعلام میکنه به شهرداری که تخلف به همین صورت ادامه داره. و البته به نظرم از مصادیقیه که شاید به عنوان یک مهندس، به عنوان یک شهروند قانون پذیر و کسی که حرفش بهش اجازه میده که برخورد قانونی بکنه، از طریق اظهارنامه رسمی میتونه در واقع این رو به مالک هم اعلام بکنه.